أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى محمد. هذا بحث فنون که عبارت از این بود که نهایت انقطاع از خلق و توجه به حق به این شکل که حوائج خودمون را در عین فقر به سوی غنی مطلق اعلام کنیم با دست خالی که در محضر مبارک ربوبیش ارائه میدیم. بعد از قنوت امام رحمت الله علیه بحث تعقیبات رو مطرح میکنند و کتابشون دارن به همین قسمت دیگه تمام میکنند. حتما میدانید که تعقیبات نماز خیلی مورد تاکید است. در روایت هم داریم که اگر کسی نمازش رو خونده هم که بلند شد رفت، خداوند میفرماد که ملائکه این بنده من حاجتی نداشته. در واقع این طور میشه. برای همینه که تاکید زیاد است که انسان بعد از نماز تازه باید اثبات کنه که خودش شوق مناجات داره، نه از آتش جهنم فقط به ترسه. چون اگر ترک نماز کنه که آتش داره، بعد از اون که ادای نماز کرد باید اثبات کنه که شوق عبادت داره. می فرماد که تعقیبات رو حالا اولین تعقیب که بسیار بسیار مورد تاکید است همین تکبیرات اختتامیه بهش میگن. این سه تا تکبیر که دست باید تا دم گوش هم بیارن، اونطور کمتره ایناش ظاهره نیست. نمیگه این دست میگن حدود محاضی گوش باید بیار، سه بار دستمون رو میاریم تا محاضی گوش. این اولین تعقیبه که این دیگه تعقیب حساب میشه. من رو هم هست که کار ازش میشه که تعقیب حساب میشه. و اولا این که حالا نماز تمام شده، حالا بعد از نماز این سه تا تکبیر رو میگیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگ است. از چی؟ اولا از این که ما تونسته باشیم عبادتش کنیم. یعنی این عبادت ما برا ما یه وقت نمود نکنه. دیگه چی؟ دیگه میگن که بزرگ است. در همون صفه که قبلا هم داشتیم، در صفات و ذات و فعل. یعنی باید وقتی میگیم الله اکبر یعنی همه کمالات در صفات مالون. هر کمالی هست، هر صفت خوبی هست، الله اکبر مال اون است. بزرگتر این صفات است، این صفات از اونه ولی اون اکبر است. هر کمالی، هر وجودی از اون است ولی همه اینها نسبت به اون چیزی نیست. نکته دقیق تری باز مطرح است که حالا من اجمالا عرض میکنم. اینکه وقتی دیگه نماز تمام شده دیگه، یعنی از معراج برگشتی عملا سلام را هم دادی، حالا یه مرتبه روبرو میشی با این دنیا. خب حالا حق را در سه مظهر میبینی. آیا وقتی که برگشتی به دنیا صفاتی را دیدی؟ حالا کسی که واقعا نماز گذاشته است این صفات رو از کی میبینه؟ از حق میبینه. اما مواظبه که این صفات از حق بازش نکنه. پس اکبر است از این که این صفات منو باز کنه. میگه سه تکبیر میگی که یعنی حالا که برگشتم به کسرات، چون از وحدت مادیم به کسرات دیگه میکنم برنش میره خونمون به زندگی برسم. یه قلب سالک در این شرایط طوریست که یه بالاتر از اینه که این صفات حجابش بشن. من به حمدالله به جایی رسیدم که به هر شکلی که خواهی جامعه میپروش که من آن قدر رعنا میشناسم. الله اکبر. بزرگتر از اینه که این چیزا حجابش بشه، بزرگتر از این از خدا که دنیا منو مشغول کنم از خدا باز بدارم، بزرگتر از این از که چیزی، صفتی، فعلی، ذاتی حجاب حق بشه. که امام میفرمان اینا خدا به کرم خودش هدیه به من کرده است. تو کتاب سر و صلات هم بحث میکنم توی آداب و صلاتشون این نظر مطرح. خب بعد میفرمان که پس چند تا شد تالا یکی تکبیرات اختتامی، یک اون لا اله الا الله وحده و وحده و وحده، این خیلی تعقیب خوبیه، چند جورم وارد شده یا هم هر جورش خواست. هم یکی از این جورش هم نیست که مرحوم مهندس قمی تو مفاتیح بکنه، خدا رحمتش کنه، خیلی چیزی خوبیه، توحید به آدم میآموزه. پس دومین عموم بزرگان، عموم بزرگان دومین تعقیب رو تعقیب لا اله الا الله وحده و وحده و وحده که این تعقیب همه نماز هست دیگه، تعقیب مشترک بسته. سوم تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدانید که همجا روایت آوردن که امام صادق میفرمان که این تسبیحات رو که در هر روز بعد از هر نماز من میگم برای من محبوب تر از هزار رکعت نماز هست. یعنی بیشتر از هزار رکعت نماز چیز ازش گیر میارن، محبوبه علیه که نیست. این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چند جور هم میگه، یعنی همه جورش درست است. بهترین یعنی افضل ترین همین است که بیشتر مطرح است که اولش چیه؟ تکبیر است. آخرش چی؟ تسبیح. یعنی اول 34 تا الله اکبر میگیم، بعد 33 تا حمد میگیم، بعدم 33 تا تسبیح. عکسش هم گفتن بزرگان، یعنی اگه دیدی بزرگی رو عکسش رو گفت نه حواسش پرت است، اونم درسته که اول تسبیح آخر تکبیر، به تبعیت از چی؟ خود تسبیحات اربعه همینطوره دیگه. روایت خیلی خوبیه، پره، یعنی در مفتاح الفلاح شیخ بهایی کلیه روایتش آوردن. اینا بود حسابش که چرا اینطور گفتن. فقط حداقل ما ببینید که به قول بزرگان اگه بهتر از این تعبیبی بود جبرائیل برای پیامبرش میبرد که به فاطمه زهرا سلام الله علیه ما بگید. معناشم که خود مشخصه، تو خود همون چیزی اشاره شد، حالا خوب است بازم یک اشاره بشید. معنای این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا ببینید اصلش یعنی چه؟ یعنی روح سیر کنه به ثنای الهی، این اصلشه دیگه. وقتی که ما میگیم ای خدا تو خیلی بزرگتر از اون که قلب من بتونه اصلا وصفت کنه، داریم ثنای خدا رو میگیم. سیر روح در ثنای الهی خیلی کاره. من قبل از این که عرض کنم حتی در روایت این قبل از این که پا به پا بشرم و همین من تا اونجا که من بردم من همه را نگشتم، من پیشنهادم این است تا اونجا که میشه اگه چیزی خلافش نداری تا تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگفتید بلند نشید. یعنی امام فرمود قبل از این که پا به پا بشن در نمازم، اینجا نیست روایتش من دارم روایتشم، که امام فرمود بعد از پا به پا، این حالا اول بگونه هم اول که تکبیرات اختتامیه رو میگیم، وقتی میخواییم تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگیم فرمود پیش از این که پا به پا بشن، یعنی هنو تکان نمیخوره. پس داریم سنا میگیم، داریم سیر میدیم روحمون را بعد از که میگم الله اکبر که بحث شد تو نماز، بعدش میان حمد میگیم. یعنی اولا اینکه خدایا همه ی حمد ما به توست، توی این حمدی که ما در ختم نماز میگم یه نکته مهمی دیگر خواهی دست دارم، اینکه خدایا الحمدلله که توفیق پیدا کردم این نماز رو خوندم و الحمدلله که توفیق پیدا کردم با ثنا و حمد تو دارم حمد میکنم. یعنی امام میفهمند اینجا یک سی اضافه تر باید به قلبت برسونی. یکی الحمدلله، الحمدلله یه اصل داره یه فهم، اصلش این که سیر روح هست در صفات خدا، این اصل هر هم هر ذکیه. فرقش این که این سیر با چه روحیه داریم میریم که حمد کنیم که همه خوبی ها به حق هست، که روح معطل جای دیگه نشه، معطل هدفی نشه جز حق. نکته ای که در حمد ختم نماز بعد از نماز هست یعنی شکر خدا رو الحمدلله، الحمدلله که توفیق داشتم این نماز رو با سبحان الله، هم که مشخص از یعنی خدا رو میدونم بالاتر از اونی که این نماز من در حد عبودیت باشه، در حد عبادت تو باشه، تو منزده حضرت من هستی، قلب متوجه باشه، بگو اوج میگیره بهش، غرور میگیره بهش، فکر کنه دست راستی کاری کرده از سرم که بلند شه بره خونه شون. بعد اون خوزلان و ذل عبودیت در قلب باشه. نکته ای که حتما میدانید میدونید که ما توجه به خودمون در حضور حق گناه هست. گناه که نماز بلا برای نماز کنید که گناه کفار گناه نیست که وجود و که زنبون لایق امام هم جمعه از خودش میفرمان که میفرمان و در تن در اینجور بخونیم و عبادت پس عبد سالک باید در تعقیب نماز قدری تفکر کنه، اول بشین چیکار کردی؟ این هم شد نماز، تفکر کنه در نقص خود و عبادت خیش و قفلت های در حال حضور. خب وقتی این کار کرد همین که ما توجه به خودمون کردیم تو نماز، گناه من کردیم و همین گناه هست، چرا؟ تو میره دانیدن و قفلت های در حال حضور که خود گناهیست در مذهب عشق و محبت، در محضر حق به جز به حق نظر کنیم. خب حالا چکار کنیم؟ ما که میکنیم دیگه، حالا شما کمتر من بیشتر براخره این گرفتاری رو که داریم. میگه با تعقیبات، اینجاست که روایت هم داریم، با تعقیبات جبران کن اون عدم حضور را. یعنی حالا که قصه نکن که از پدر آن، با تعقیبات و نوافه، یه روایت هم داریم نوافه، پس دوتا شد. یعنی ما با این تعقیبات و نافله ها باید چه کار کنیم؟ باید انشاءالله جبران کنیم عدم حضور قلب را، چون باز دوباره یادتون باشه، همه یادتون باشه دریچه ارتباط با قیل خب همین نماز است. این نماز از دست دارد همه چه از دست رفت. ما تو دنیا به هیچ چیزی نمیتونیم دلت باشه، کتاب بخون، درس بخون، مطالعه کن، حتی به امام و پیغمبر دیگه، شما اگه به امام و پیغمبر دل خوش کنی نماز نخونی، این امام و پیغمبر دیگه به دردیونه. یعنی همه اینا اینا رو بابش میکنم وسیله دیگه، در روایت هم داریم امام و پیغمبر قرآن وسیله، تا این دل به خدا وسیله وسیله. پس اسمش میشه یعنی پس مقصد یه جا دیگه. من بگم این ماشین وسیله ایناست، دوری ماشین که نمیگردیم، فقط باید به خدا وصل شد، قلب باید متوجه خدا بشه. پس تنها دل خوشی ما تو این دنیا نماز است، چون نماز است که ما رو وصل به خدا میکنه. صحیح تر بگیم تنها دل خوشی ما خدا. حالا رو شوخی میگن دیگه، میگن یکی از این عرفا گفت من خیلی بعد مالم بیشتری خداست. گفتن آخه چطوری تو مالت بیشتری خداست؟ بلنش گفت من مالم از خدام بیشتر، من غنی‌تر از خدام، داراتر از خدام. اون وقت تو چطوری داراتر خدا؟ گفت من خدا را دارم، خدا منو داره و هیچی نیست سبب خدا همه چیه. حالا این که تو من خدا را داری همین هم لطف خداست که تو خدا را داری. حالا اون که بقید از سر متعیبه بگی، ولی واقعا خب خوشا به حال داغا که تو خدا را داری، کم چیزی نداره. گفت که فقیر که امیدش به خداست از غنی که دلش در گرو کیسه زرش هست، اون فقیر غنی تر است. خدا را داری واقعا و عکسش و هیچ دیگه نیست این دنیا. میگه این نمازه خیلی نمازه چیز عجیبیست. میفرماد که پس ما باید یک کاری کنیم که جبران این قفلت ها و عدم حضور قلب ما تو نماز با تقریبات بکنیم. برای همین هم فرماد که یک کاری کنیم این ذکر را به قلب هست. ببینید اینا قبلا هم اشاره شد، حالا برای اینکه دیگه ختم بحث هست بحث نکنیم. وقتی بخواهیم این را به قلب برسونیم یه مسئله دیگه پیش میاد، یعنی که قلب که با هیچ چیز دیگه زنده نمیمانه، فقط با ذکر خدا زنده میمانه، حالا زنده میشه. شما حالا امتحان کنید خودتون دقت کردید گاهی دیروزا آدم حتی تو همه بعد یادش میاد که خب الحمدلله امشب مهمونی یهونی واشو بزن، یعنی قلب متوجه شده بود که باید بره مهمانی، اما مهمانی خدا باید میرد تا همیشه شاد میشون. اینجا مهمانی خدا مهمانی قوم پیشه گذاشت، این در واقع از اون کسل بودن و کدر بودن قابل شد. فرده که بیامد شدید وا بی خداست، بی خداست، یعنی این دل مردگی ها همون که گفتیم که بینی مرده و افسردگی زن بود که ترک سرور کرده، این دل مردگی ها مال بی خدا میده. و وقت ذکره رو که هی خانم از خدا بخوام لوگو بزنیم چون خیلی سبه در بخوریم، اگه بتونیم با ذکر خدا که به قلب رسونیم، عجلم که نداریم که به ذکر خدا که به قلب رسونیم، همین تصویت از فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای به قلب رسونیم، این دل به حیات ابدی زنده میشه. بگیم الان مهمونی هم رفتیم، یه خورده هم الان حیات خیالی پیدا کرد، از مهمونی که اومدیم دوره باسته شده. قمه بی خدایی دل رو آگاه میکنه که داره میمیره، در همین هم داره قم میگیره، در این قم قم بیداریست. بعد ما میفرمه که نکته بسیار عالی میفرمه که از تعقیبات خیلی خوب تعقیب نماز صبح هست که شما بلند میشین میخوان بیان در دنیا، یعنی بعد از صبح میدونیم که ما دیگه تعقیبات زدیم باید بلند میشین را بیافتیم بیان تو دنیا. دنیا یعنی کدورت و کسن ظلمت هست، همه بدنشون میدازه، همه روح ما ناخودآگاست همیشه اینطوری دقت کردید گاهی روحتون استراب به اتخاله که برمیگرد به این دنیا، این مراقبه رو از دست میدن آدم تا ندید که صبح و زور و یعنی وقتی که جز تنهاست خلوت است راحت میتونه مراقبه کنه، کنترل کنه خیالاتش تا یه حد. یه تصمیم میخواهیم بگیم که مثلا این غذا رو میگیم که حوث است تا میاد قد نکنید، نمیشه که اگه خلوت داشته باشید راحت تر میتونید نخورید، یعنی یه سری میله های روحانی دارید مراقبه باید شد که آدم بتونه کنترل کنه خودش. وقت صبح که میخوام بیان از خونه بیرون خودتون میدونید که این دریای پر ظلمت آدم رو میکشه، مراقبش کم میشه، نمیتونه بیان مقابل از اون حرف بدن احوال پرسی کنه زندگی کنه، مراقبه کم میشه. این که یعص برادم که خودت چه کار کنیم، هر روز ما خودمون رو جمع جور میکنیم میام تو جامعه تا میان برگردیم به دم اصل یا زوریت دوباره دل شده مثل یادنی که متلاشی شده است تا میاد برگرده خدا روز تموم شد داره بردم یه راه داره. برای همین یکی از دستورات در تعقیبات نماز صبح توسل به اهل بیت هست که بیدین روز شنبه هم که مفاتی از روز شنبه توسل به جناب پیامبر خدا سلام روز یک شنبه توسل به امیر المؤمنین علیه السلام حضرت دو شنبه به حسنین سلام الله علیه، یعنی اینها روایت داریم که هر کدوم اینا رئیس دیگه هفته هستن. روز سه شنبه خب مشخص میتونه امام سجاد امام باب امام صادق، یعنی هر روزی یه امام یا چند تا امام روزی است که اگه به اینا متوسل بشی اینا چند تا خصوصیت داره. اولا خودشون مقامشون مقام عدم قفلت هست، امام که عباسش بد نمیشه به این معنی. دیگه خصوصیتشون چیست؟ رحمت هم. دیگه خصوصیتشون چیست؟ واسط هم. خب پس با این خصوصیت که ما امام رحمت خدا هم که ما را هدایت کنن، حالا اگه متوسط بشین بهشون ما را از این قفلت در عبادت هم کمک میکنه، یعنی اون خطری که ما داریم که برمیگردیم به جامعه و کسرت میگه نمیدونم دقت کن آخر هر دونه از این ما هست که ای امام امروز مثلا امروز دوشنبه است، مثلا روز شما دوتا هست، مثلا امروز که دعای امام حسن امام حسین را خوندید آخر دعا هست که امروز اسمعین است، مال شما دوتا هست، منم مهمون شما دوتا هم فعظیفانی، پس منم مهمون عوضی کنی، شما خانواده کرم هستی، من مهمونی کنی یعنی چی؟ یعنی من رو به مقام توحیدی خودتون مهمونی کنی، من سر سفره‌ای که شما پنج کردیم که ما هدایت بشیم و اون عبادت از ارتباط به خدا ما رو بشونیم نبیم برو بیرون. اینه که میگن توسل به اهل البرد خفرای خفیران هر روز، این هم نکته خوبیه، روحان خوبی هم امامو بردن همین روحانشون کافیه. نکته ای که بگیم و یه بحث تمام کنیم اینه که این ست تعقیب رو، تعقیب عمومی میدونن همه، این دیگه این ست تعقیب رو همه داره انشاءالله باید خدا کمک کنه، اما هر کسی باید یه تعقیبات مناسب حالش پیدا کنه، یا مناسب حالش یا یک بزرگی بگیره. نکته اینجاست که در روایت داریم یک تعقیبی را که شروع کردن حداقل یک سال باید ادامه بدیم، مکرر همین روایت داریم در همه اصول کافی هست که یک تعقیبی را که میگیریم امروز یه تعقیب فرده یه تعقیب اینجوری نمیشه، یه تعقیب را امام بفرمان حداقل 12 ماه اینه همین فرماشه داره 12 ماه برش مدارمت کن و بعد اگه خواستی عوضش کن یه تعقیب را، چون میدونیم که اینا به ملکه ما بشه، شخصیت روحانی ما بشه، اون وقت ما بتونیم تو دنیا از این ملکه بودن این تغییر استفاده کنیم، یه همچه حالت داره منظور این تغییرات. حاصل از این که با تغییرات اثبات در واقع میخوام بکنیم که خدای ما دوست داریم با تو ارتباط داشته باشیم، تغییرات خیلی خوبه هست، اینجور نیست که حالا میگه اینا شما خودتون بهتر میدونیم، بعضی کم جا رو بردی سبون بعضی تحقیبات عمومی است طور نیست بشینیم همه بخونیم، ولی همه دوست دارد کن همه تحقیبات رو به همه تحقیل نکنیم، مثلا یا یکی دوست داره حالا امروز مثلا حالا نمیدونم یه دعای خیلی بلند بخونه، این ها ظاهرم باید شخصی بخونیم، ما باید یاد گیریم تحقیبات شخصی داشته باش، یه سری تحقیبات عمومی است همه میگن ما هم بخونیم، حالا تغییرات شخصی من چی شد؟ انشاءالله حالا یا اینجا یا بعد که آدم میره کنشون باید یه تغییرات شخصی یواش یواش برای خودش بگیر کنه و اینا یک سال حداقل تکرار کنه، همه این تغییرات مال همه نیست، اینا دیگه بعد این من زیاد تکرار نکنه، همه این تغییرات مال همه نیست، گاه آدم میره این با روحش میسازی عجیب است، مثلا یه یه تغییر اسمی با یه روحی بسیار اصلا هم نمیخواد، یه روز دیگه از این تقریبات نمیخواد، یه روزش را جب کنید سایم بکنید تقریبات شد به قلبش برسون. نکته آخر همه عرض من از که بالاخره مطمئن باشید ما کاری جز این که از طریق عبادت و نماز بقیه کارمون را تصحیح کنید کار بگیرد، یعنی شما امتحان کنید هر کاری بخواد بکنید اگه بیاد نمازمون رو بارور کنیم اون کارا اگه خوب باشه خوب نمیشیم، اگه بد باشه خوب نمی کنیم، این اصلا میگه نماز رو انتخاب کن تا کار خوب تو رو انتخاب کنی، نماز رو خوب انتخاب نکنی کار خوب تو رو خوب انتخاب نکنی، میگه نماز رو ختم به خیر کن تا روزگار ختم به خیر بشه، نماز رو با تقریبات و ناقبه ها ختم به خیر میکنه، وقت نتیجه چی میشه انشاءالله به لطف کرم خدا؟ خب ما هم ختم به خیر میشه زندگی، حیفه که پس اون اصلیه را دیگه هست کنم برسیم به قلبمون القا کنیم القا کنیم حیفه که ما اصلا هم این پیدونه نماز بخونیم دقیقه میدیم کار مستحبه، کار که اینقدر تلاش هست یه مستحبه، اگه رزق داری مستحبه از کار کنیم، ولی نماز که مستحب نیست که واجبه، اصل حیات انسان بندگی است که تو نماز مشخص است، میخوام این نکته را اصلا چه حالی پیدا کنی تا این نماز سرمایه ما بشه از کلمه جلسه دیگر ما بدونیم، حالی زندگی ماست حالی که میگه شیخ میگه دقیقا زود بخون کار داریم، بگو نه کار نداره، سن کار من هست، هیچ کار نداره، حال کاره خود من هم دیدم تو قضیه هم بلاخره باید همه ایدش ماردم تو قضیه خودم درسته کارم. اما این که بتونی به خودم بفهمی گاهی هم بارها برای من، برای که خودم تنبیه هم کنه، خیلی شاید به کراتش من که فکر کردم که آقا این کارا باید یه خود زود نمازه رو بخونی بهش برست، بعد که زود نمازه رو خونه رفتیم بی خود زود خوندیم، همون وقتی که ما نمازمون رو درست میخوندیم اون کار باید ما سر وقتش حاضر میشه، الا اینکه خودمون پشت کردیم به خدا، خدام گرفتارمون کرده، خدا بهم دست پا میزنیم، هم تو نمازمون دست پا میزنیم، هم تو بقیه کارمون دست پا میزنیم، از خدا بخواد به حق پیامبر آل پیامبر که نمازمون گرفتار کارامون نشه، کارامون گرفتار نمازمون، همون که خدا رحمتش کنه شهید رجای فرمود که به نمازه بگو کار دارم، نه به کار بگو نماز دارم، درست میگم؟ به عکسش میشه به کار بگو که نماز دارم، نه به نماز بگو که کار دارم، اینجور دیگه. من این اصلا تا یه قدر تاکید نکنم دیگه ازم تموم نمیشه، اتفاق باز بفرمون تا این حل نشه که ما اصلا نماز ما کار نداریم، ما فقط بگم توی دوری نماز دارم. این که میشنیم بزرگان بسیار به نمازشون اهمیت میدن، چون میدونن این کتاب بسیار خوبی است. من عرض کردم حالا هم به همین تو بازار هست کتاب فضیلت های فراموش شده را، کتاب خوبی، ذکر خوبی است، در واقع بخونید که مرحوم ملا عباس تربتی خدا رحمتشون کنه فقط با من فراغتش با نماز دیگه تو این کتاب هست. آخر عمرش هم نتیجه شدید دیگه، یک هفته قبل از فوتش تمام اهل بیت ملاقات کرد که آقای راشد میگه من که آدم منکریم، منکر یعنی که خیلی زود تحت تاثیر این احساسات به قول ایشون عرفان باز قرار نمیگیرم، من یادم نیست میگه بوده یک ساعت دو ساعت تنها تو خونه ما روشن روشنی که اون نور قیبیه سری گاهی چشمم تحت هست، میگه من و عیالم و اینا بسیار با اون خصوصیت که خود آقایی داشتن نتیجهش ندیگه وقت داره این نمازی رو باید نبینه جز زندگیشه. میگفتن پدرشون برای میگی یعنی پسرشون بگم داشتیم میرم یک خونه یکی اومد بگذار آقا ما اون دهی پربقلی بالاخره بی آقا حالا کی است مثلا میفهم دو سال از شب گذشته حالا بگم یک دوست من سره برای ما بکی آزا گفت باش به ما گفت رفت بره خونه ما رفت ما نرفتیم یعنی باش رفت این آزا آقا رفتیم تو مسجد ها حالا یارو من رفت مردم خبر کنه که بیان آقا رو اوردن حالا آقا رو دو ساعت بعد از مثلا مغرب عشا حالا چه سنت بیان ده آقا رو اوردن بیان مسئله بوده خان بگن گوش بدی گفت آقا رفت آقا رفت یه دو ساعت طول کشی آقا با من نماز شد نام ای این دار تازه ای شیشه که جو سه و رو خاطرشون سوار بودن من خرشون نماز نماز این روحیه که محبوب آدم نماز بشه اینجوریه دیگه احبال بدن بفرم نماز چه کاری از اشتر وقتی که به نمیتونه بکنه یه همجالت و وقت نافله ها نافله ها را ازن عزیزان یادش باشه بالاخره برکتی نماز به نافله هاست در روایت داریم که اگه کسی نافله ها را بخونه واجباتش را تو از میخوام گفتن روایت فرماش بزرگان است اگه کسی نافله هاش را بخونه واجباتش را اونچنان میکنیم که سبب معرفت به حق بشه و به معرفت به حق که بیشتر نایل که برای چکار میکنه حالا دیگه هی واجبات شبه نمی کنه نافلاش هم بگم کنه نافل هم که آسون خب این نماز شب که من یه بار من تو به خودم میگفتم بزن امیر المومن و پیامبر خیلی دوست میداشت بعد مسلم که زیر کردم خیلی دوست داشت شد درش بخواد بهترین چی درش بده بیرون در واقع بریم که یا علی علی که به صلاته به صلاته به چند نماز شب نماز شب معلومه است که خیلی کار ازش اومده است که پیامبر اینقدر اصرار داشته است نافله صبح هم که دو رکعت از دو رکعت که بعد از نماز شب میشه خون قبل از اذان صبح میشه خون بعد از اذان صبح هم میشه خون قبل یعنی قبل از نماز صبح و بعد از طلوع فجر است جاش اما اجازه بدم نافله صبح هم که میگن اگه برسی سر وقت بخونیم که قبلش بخون و نافله اصلا که اگه برستی سر وقت بخونه قبلش بخون نمیرستی خب هر دو تا شد بعدش بخون یعنی دو تا چهار رکعت دیگه هشت رکعت نافله ظهر هشت رکعت نافله عصر روز جمعه دو تا اضافه میشه میگه حالا شما گیر نداشی، یعنی همین که قبل، یعنی از نماز ظهر از سه وقت آدم دیر میشه به اینا بخونه، دیر به معنی این که سر وقت نمیتونه بخونه، یعنی آقا میخواد نماز ظهر از رو بخونه و برد نافله نمیخونه، طور نیست، اجازه دادن که ما نماز ظهر از رو به آقا میخونیم بعد نافله من رو بعد میخونیم، نافله مغرب ایشان که مشخص مغرب دو تا برکت هست که روایت داری که قفل جشن میگیره، قفل جشن میگیره، خب اشارم کم و میشه هستن یکی این نافله ها به شما یه قدرت این بود که این دلشوره دون از بین بره بلن درش چون میزنه دیگه نافله که میکنه این نلیه برای باسه نافله خب یه یعنی چکاش میزنه به این عجله اسمش نگون عجله شیطانی یه شیطان معلوس میشه که بابا این نافلش هم داری نمی کنه. خیلی تأکید شده است و همون دید که آقا ما هم این فیلم که نماز بکنیم حالا اجازه دادن که اگه یه نرسیدی تورا بخونه اینا دیگه نمیخوایم بحث خیلی ادامش بدیم، امام آخرش دعا میکنن اما من این دعا رو میکنم و بعدش هم دیگه انشاءالله را دارش کمک کنیم، دعا هم دعامل قسمت مناجات شعبانی هست که الهی این کن تو غیر مستعهد به رحمته، خدای اگه ما دیابت رحمت تو را نداریم تا انت اهلون انتجود علیه به فضل سعدی تو که اه هستی که به ما ببخش به وسعت فضل الهی قد سطر تا علیه زنوب انفه دنیا و انا احرج و اله سطره ها علیه من کفل اخرى، خدای تو دنیا آبر منو نبردی بیامت هم نبرد، الهی حولی کمالت کمال این قطار من بده که من دلم پیش تو باشم، خدایا حدود 3 سال طول کشید این کتاب ظاهرن، ما از خدا میخوام که خدای ما واقعا خیلی جست و خیز داشتیم، افتان و خیزان داشتیم، نمیدونی چی کار کردیم، ولی از تو میخوام به فضل و کرم خدای این نشسته های ما و این جلسات ما را به آبروی فاطمه زهرا عنوان باقیات و صالحات از ما قبول بفرم، خدایا پروردگارا پروردگارا با فیض خودت ما که کار نکردیم که قابل مزد باشن، با فیض و رحمت و کرامت و بزرگی خودت پروردگارا سوال این جلسات را علاقه به مناجات با خودت و حضور قلب در نماز من قرار بده، اشهدن با علی محمد، اگر آلوده بود بسته است، وقتی بسته بود چیزی در این دل نفوذ نمی کند، بحران سر دل به طرف دنیاست، نظیر کاسهی که دهنش به طرف زمین است، خب اگر بارانهای فراوانی هم از بالا ببارد کاسهی که دهنش به طرف زمین است چیزی در کاسه نمی‌ریزد، همه باران از پشت کاسه عبور میکنند، اون قلب آلوده متوجه دنیاست، یعنی مقصود کار چنین قلب این است که تمام سرمایه های عمری خود را بدهد، چیزی فراهم بکند که روی زمین بگذارد و با دست خالی سفر بکند به روی سیاه، تعبیر بزرگان اهل معرفت این است اونا که ترسو کرده هم، یعنی خانه خوبی ساخته هم زندگی مرفهی دارند، اونا مثل درخت هم بعد فرمودن درخت هرگز ترسو نمی کند، یعنی اگر شما یک چنار رو دیدید که خیلی قد بلندی دارد و تنومند است و خرامان است و سرسر، هرگز خیال نکنه این درخت چنار رشد کرد، برای اینکه سر او تو جله، چشم او تو جله، مغز او تو جله، این فروعات درخت است که بالا میاد نه اصل درخت، گفتن یه انسان زور مدار یا زر مدار که تمام عمرش خرف کرده که مالی فراهم بکنند، حد اکثر آن است که زندگی جاری دارد، یعنی اصلش را که جان روست و قلب روست و مغز روست به خاک سپرده، این فروعات او و شاخه های او و فروع روست که بالا آمده نه اصول روست، این اقرب علال عرض اون که انسان وارسته است دیگر فکرش در جل فرو رفته نیست، خب اگر چون که انسان قلبش آلوده بود تمام هستیش به طرف جل متوجه است، اقرب علال عرض اخلاق الان عرض که شد دیگه بالا نمی آید، وقتی بالا نیامد دهنه دل بسته می شود و دهنه دل به طرف زمین خواهد بود و تمام این بارانهای رحمت از پشت کاسه دل می گذرد و او خوش بود، و اگر دل آلوده نبود تاویر بود کم کم جوانه می زند از جل بیرون می آید آثار معنوی برای پیدا می شود، دل را تسخیر می کند، دل صاحب دلان را تسخیر می کند، بالا می آید، دهنه دل را باز می کند. وقتی دهنه دل به طرف بالا بود، اونگاه انزل من از سماه ما انتصالت و دیتون به قدرها، باران رحمت در این دل می ریزد، این دل ظرف محبت خدا و علوم خدا می شود. وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود من احبنا یطهر الله قلبه، خدا قلب او را پاک میکند. وقتی قلب او را پاک کرد، برابر سوره مبارکه اضافه قهر حامل قرآن خواهد بود، مبین قرآن خواهد شد. در سوره اضافه قهر فرمود قرآن را فقط حاضر دلان درک میکنند، لا یمسه الا المطهرون. همونطور که ظاهر قرآن را کسی دست میزند که پاک باشد، با وضو باشد، باطن قرآن را هم قلبی می رحمت صفات باشد. کدوم قلب پاک است؟ قلبی که محبت خاندان و پیغمبر در او ذخیره شده باشد. بنابراین این که خدا فرمود عجز رسالت محبت است، در بخش دیگر فرمود این عجزی که من خواستم به سود شماست. وقتی ما به خاندان پیغمبر مراجعه میکنیم که چگونه محبت ما نسبت به شما به سود ماست، ما شما را دوست داریم و این دوستی به سود ماست، اونگاه برای ما شرح بدن که دوستی ما شما را تدبیر میکنه. وقتی طاهر شدید شاگرد خوبی خواهید بود برای قرآن، وقتی شاگرد خوبی شدید قدرت مساس دارید، اجازه تماس دارید، با قرآن خواهید بود. وقتی با قرآن بودید در دنیا راحتید، در آخرت راحتید، مظهر علیمید، مظهر حکیمید، نه آسیبی میرسانید، نه آسیبی میبینید، هم در دنیا مسئولید، هم در برزخ مسئولید، هم در آخرت مسئولید. باید من احبنا یتحفر الله سبحانه قلبا. نقطه مقابلش این است، همود اگر کسی دوست ما نبود قلب رو آلوده می شود. گناه قفل قلب است، افلا یتدبر و قرآن ام علا قلوبن اتفاده. اگر گناه قفل قلب است به قلب رو می بندد، دیگه جا برای نفوذ نمی کند، حرف نفوذ نمی کند. وقتی حرف نفوذ نشد، قهرن از درور می کوزد. شیطان همه جا حضور و ظهور دارد، جای خالی را که ببیند نفوذ می کند، چه از درون چه از بیرون. این تذکر و فیضاه و مبصر، اگر اونجا که انسان مبصر حضور دارد، شیطان قدرت نفوذ ندارد. و اگر کسی در اثر گناه قلبش بسته شد و چشمش کور شد، این دشمن را نمیبینه. وقتی دشمن را ندید، در جنگ نابرابر آسیب میبینه، دشمن او را میبینه، او دشمن را نمیبینه، قهر آسیب میبینه. این خطر را قرآن کریم برای ما تشریح کرد، فرمود به اینکه انه یراکم هو بقبیله من حیث لا ترونهم، فرمود از جایی که شما دشمنان را نمیبینید، او شما میبینند. و این در حال قفلت، در حال سهو، در حال نسیان، در حال مستی و مانند آن، قدرت دید شما ضعیف است. از اون جا و از اون حیث و در اون موقع که شما دشمنتون رو نمی‌بینید، دشمنان شما رو می‌بینند. خب این جنگ، جنگ نابرابر است که آدم دشمن را نبیند، دشمن را ببیند و دشمن قهار بیرحم. شاید در نوبت‌های دیگر به هر جور رسید که هیچ موجود خطرناکی مثل شیطان نیست. جریان هیتلر و صدام و همسال زاری اصلا قابل قیاس نیست با شیطان. اینا یه کسانی هم که جنگ جهانی اول دوم مانندان را انداختن، بلقه 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون رو کشتن، دو خاکستر شدن برفتن. اینا کسانی نیستن که مثل شیطان باشن. شیطان اصولا مظهر قزم است، یه موجود است که احدی نیست، او عصبانی و قزبناک و فخار نیست. او محصول عبادت های 6000 ساله خود را یه جا کشته، نمونه ندارد بود کسی اونقدر عصبانی باشد و اونقدر مستکبر باشد و اونقدر خودخواه باشد که در برابر خدا بیستد و نتیجه کار 6000 ساله خود را یه جا آتش بزند. کسی که با خودش این چنین کرد، با ما چه کار کرد؟ این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که فرمود شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد. لا یدرا ان سید دنیا ان سن الاخره، دیگران نمی دارند که چون حضرت می دانند. خب معلوم نیست این 6000 سال سالهای دنیا است که هر سال 365 روز است و هر روزی یعنی شبان روزی 24 ساعت، یا 6000 سال از سالهای آخرت است که هر روزش 50000 سال یا لاغر 1000 سال. حالا بفرمایید 6000 سال از سالهای دنیا کسی 6000 سال زحمت بکشد و یک جا همه را آتش بزند، چه این موجودی نظیر ندارد در خلق. این موجودی که با خودش این رفتار کرد با همه توان توششش علیه ما بیان به جای هم ما را حمله می کند می گیرد که او ما را می گیرد ما را نمی گیرد. یه جنگ نابرابر است. یمنه و یرا کن حوه و قدید و منحی سلا سرالله. یه رساله بسیار لطیفی مرحوم متعوص رسولان لاره دارد